اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین شرط از شرایط صحت اعتکاف استمرار لبس و مکث در مسجد بود، یعنی اعتکاف نظیر وقوف در عرفات و ماننده آن نیست که احیانا یه وقوف استراری داشته باشد، صرف توقف کافی باشد، بلکه استمرار و استقرار و استدامه مکس سه شبان و روزی لازم است. تمام این مدت با در مسجد باشه. محور بحثم جاییست که لبس در مسجد صادق باشد و اون لازم نیست که تمام بدن در مسجد باشد، به طوری که اگر دست رو از در مسجد بیرون برد برای اینکه چیزی به کسی بدهد یا کتابی از کسی بگیرد، این باعث بطلان باشد. زیرا وقتی معظم اجزای بدن در مسجد بود، لبس در مسجد صادق است. پس مطلب اول آن است که صرف وقوف کافی نیست، استمرار سه روزه در مسجد لازم است. مطلب دوم که در تحریر محل بحث باید توجه بشود این است که معظم اجزای بدن که در مسجد باشد، مکث در مسجد صادق است، ولو گاهی انسان دست رو بیرون کند چیزی رو به کسی بدهد یا چیزی رو از کسی بگیرد، یا سری رو بیرون کند برای استحلال و مانند آن، یا گوشی تلفن خارج مسجد است، ایشون سر رو بیرون بکند و با تلفن میخواد صحبت کند و مانند، در این گونه از موارد لبس در مسجد صادق است. مطلب دوم، و اگر از مسجد خارج شد به مدت طولانی به صورتی که ماهی صورت اعتکاف باشد، اونم یقینا اعتکاف باطل است، چه روی ضرورت چه روی غیر ضرورت، اونم از محل بحث خارج است. این سه مطلب. پس محور بحث این است که طوری از بدن خارج بشه، از مسجد خارج بشود، یا معظم بدن را از مسجد خارج بکنند که صورت اعتکاف از بین نرود و دوباره اگر بخواد برگردد اعتکاف صادق است. ماهی صورت اعتکاف نیست. آیا چنین چیزی باعث بطلان اعتکاف است یا نه؟ در حالت ضرورت نصوص خاصی که اجازه داد خروج از مسجد را، اونم خارج است. پس محل بحث باید جایی باشد که معظم بدن در مسجد باشد، یک نه جمیع بدن، و اگر چنون که از مسجد خارج شد به مدت طولانی که از صورت اعتکاف به در آمد، اینم از محل بحث بیرون است، چون یقینا باطل است. این دو. و اگر لضرورتن خارج شد، اینم طبق نصوص خاصه ضرری ندارد، اینم از محل بحث خارج است، برای اینکه نصوص فراوانی که دلالت میکرد بر لزوم استمرار لبس در مسجد، خروج لضروره را استثناء کرده است. پس اینا از محل بحث خارج است. اون چی که محل بحث است آن است که کسی کلن یا بعضن طوری که معظم اجزای بدن را از مسجد بیرون ببرد، به مقداری که اگر برگردد باز اعتکاف صادق است و در این مدت محو صورت اعتکاف نشد و لضروره هم نبود، ضرورت نبود، معظم کل بدن یا معظم اعضای بدن از مسجد خارج شد، مدتش هم طولانی نبود به طوری که ماهی صورت اعتکاف باشد، آیا چنین چیزی باعث بطلان اعتکاف است یا نه؟ در صورتی که عالمن آمدن چنین کار کرده باشد، حرفی نیست که باعث بطلان اعتکاف است، نسن و فتوه. عمده صورت جهل و سهو و نسیان و حالت اکراه است. حالت اکراه هم باز از بحث بیرون است، برای اینکه حالت اکراه ملحق به ضرورت است، یعنی اگر کسی را تهدید کردن، گفتن اگر از مسجد بیرون نروید مسجد را تهدید میکنه، بر سر شما خراب میکنه و مانند اون، یا ضرر و زیانهای دیگری را متوجه شما خواهیم کرد، این تهدید باعث ضرورت می شود و خروج لضروره طبق نصوص خاصه ضرری ندارد، پس خروج للاکراه هم ضرری ندارد، پس اکراه هم از این جهت از بحث بیرون است. می موند حالت جهل و سهل. تمام بحثی که مرحومای نائین رضوان علیه به شاگردان ایشون داشتن همین صورت جهل و سهو است. بله همین است، چون مرحومای نائین رضوان علیه و معظم شاگردانشون به حدیث رفع در این گونه از موارد تمسک نمی کنن. میگن حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی است نه وضعی. اما نص خاص می‌فرماید به اینکه ضرورت اگر باعث خروج شد ضرر ندارد و اکراه هم که مصداق ضرورت است. لذا همین مرحوم نائین رضوان الله علیه با شاگردانشون که به حدیث رفع در این گونه از موارد تمسک نمی‌کنند، برای اینکه ثابت کنن خروج للاکراه ضرری ندارد، به هم اون نصوصی که میگوید لضروره خارج بشه و ضرر ندارد تمسک میکنن. نه اون که مایزد باشه از محل بحث بیرون شد، تحریر محل بحث برای آن است که معلوم بشه از ضرورتی است که اگر دوباره برگردد باز اعتکاف صادق است، چون اگر از صورت اعتکاف به در بیاید ماهی صورت اعتکاف باشد او خارج است، یعنی اعتکاف باطل شد و رو لضرورت خارج شده باشد. ضرورتش برای اعتکاف، اما وقتی که اعتکاف نیست، شخصی کار داشت مسافرت 10 روزه پیش آمد، این دیگه اعتکاف نیست. لضرورتن مسافرت کرده است 10 روز بعد آمد، این دیگه نمیگن اعتکاف شه. خب پس تمام این بحث ها برای آن است که حسه مرکزی سخن روشن بشود. پس اگر معظم بدن خار داخل در مسجد بود، بعضی از اجزای بدن خارج بود، این ضرر نداره، این خارج از بحث است. و اگر چون چه ضرورت وادار کرد که چند روز از مسجد بیرون برود و این ماهی صورت اعتکاف بود، این از بحث بیرون است. یا اگر لضرورتن بیرون بود، این هم نصوص خاصه خارج کرده است. پس محل بحث جاییست که کل بدن یا معظم بدن از مسجد خارج شد به مقداری که اگه دوباره برگردد صورت اعتکاف محفوظ است و برای ضرورت هم نبود، لال ضرورتن بود، اینجا محل بحث است. میمونه حالت علم و جهل و نسیان. عالمن آمدن اگر چین کار کرده باشد، این هم باطل است و همین نصوص همین باب که ظاهرش صحت اعتکاف را مشروط به استمرار لبس می کند، بطلان این اعتکاف است، پس اینم از محل بحث خارج است لوجوه البطلان. میمونه حالت جهل و سهو که معروف در حالت سهو حتی ادعای اجماع شده است که می فرمایند اعتکاف صحیح است اگر کسی ساهیاً بیرون رفت یا جاهلاً بیرون رفت، جاهلاً بالحکم، بعد برگشت اعتکاف او صحیح است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه اینا اصرار دارن که اعتکاف باطل است. تمام حرف رو همین دو تا فرع است، حالت جهل مخصوصا نسیان. بعضی از مشایخ ما بس مرحوم آقای آملی بزرگ که از قدمای اصحاب مرحوم آقای نیست، ایشون هم همین راه رو دارن. مرحوم آقای خویی هم که از متأخرین اصحاب مرحوم آقای نائین است، ایشون فرمایش دارد. منشأ هر دو فرمایش هم فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه است. اگر ما توانستیم یه راه حلی برای حل اشکال مرحوم آقای نائین پیدا کنیم، اون وقت راهی را که معروف بین اصحاب است و بزرگان فقها طی کردن اون را ثابت می شود و اون این است که اگر کسی سهواً و نیان و نسیان از مسجد بیرون آمد، اعتکاف او صحیح است. این آیه میگن باطل است. معروف بین اصحاب صحت تمسک به حدیث رفع است، به این بزرگواران فرمان نمیشه به حدیث رفع تمسک کرد. تمام حرف اینه. چرا نمیشود تمسک کرد رو لابد ملاحظه فرمودی تو تقریرات مرحوم آقای خویی، تو بخش بحث های مرحوم آقای آملی بزرگ اینا هست. خلاصه فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله این است که حدیث رفع چیزی را برمی دارد که قابل وضع باشد. این مطلب اول. چیزی که قابل وضع نیست قابل رفع هم نیست. چیزی که وضع و رفعش از دسترس جعل بیرون است، حدیث وضع حدیث رفع نمیتواند رفع کند، چه اینکه باش عاملی نمیشود او را وضع کرد. وضع و رفع در محور اموری است که قابل وضع و رفع باشد. این مقدمه اول. صحت و بطلان از قلمرو وضع و رفع بیرون است. چرا؟ برای اینکه اینا امور واقعی و تکوینی هستند، تابع وضع و رفع نیستند. اگر معتی و به موافق مأمور به بود صحیح است، اگر معتی و به موافق مأمور به نبود باطل است. اینا امور واقعی تکوینی هستند، تابع وضع و رفع نیستند. اون عملی را که مکلف آورد اگر مطابق با دستور بود صحیح است، مخالف با دستور بود باطل است. این دیگه قابل وضع و رفع نیست. این هم مطلب دوم. پس حدیث رفع چیزی را رفع می کند که قابل وضع و رفع باشد. این یه مقدمه. صحت و بطلان قابل وضع و رفع نیست، برای اینکه امر واقعی تکوینی و خارج از جعل. این دو بر اساس این شکل ثانی نتیجه گرفتن که پس حدیث رفع ناظر به صحت و بطلان نیست. خب حالا ببینیم میشه اونجا برگردون یا نه. خب پس این یک قیاس بر اساس شکل ثانی که از دو مقدمه تشکیل شد. مقدمه اولا این است که حدیث رفع ناظر به چیزی است که وضع و رفعش به دست شارع باشد، و مقدمه دوم آن است که صحت و بطلان امور واقعی تکوینی در دسترس جعل شرعی نیستند. برای اینکه اون عملی که شخص آورد اگه مطابق مأمور به بود صحیح است، اگه مطابق نبود باطل است. این دیگه قابل جعل و رفع نیست، امر تکوینی است. نتیجه این قیاس که بر اساس شکل ثانی تدوین شده است این است که وضع صحت و بطلان قابل رفع نیست، پس حدیث رفع ناظر به صحت و بطلان نیست. پس این چه نیست که ما اگر در صحت یا بطلان اعتکاف شک کردیم در حال صحف بگوییم که رفع، یعنی رفع البطلان. این یه فراز از بحث. میموند مطلب دیگر و این است که منشأ صحت و بطلان جزئیت و شرطیت است. یعنی اگر چیزی جزء یک شی باشد و آورده نشود باطل است، شرط یک شی باشد مفقود باشد باطل است، مانع یک شی باشد و موجود باشد باطل است. فقدان شرط و جزء، وجدان مانع باعث صحت و بطلان است. خب حالا اگر ما درباره صحت و بطلان نتوانستیم حدیث رفع را جاری کنیم، درباره جزئیت و شرطیت و مانعیت که میتوانیم. شرطیت و جزئیت و مانعیت که در اختیار شارع است، اون میتواند جعل کند دیگر، اونجا که مشکلی ندارد که. اگر درباره صحت و بطلان میفرمایید به این که خارج از حیطه جعل است، درباره شرطیت و جزئیت و مانعیت که میتوان گفت داخل در حیطه جعل است، اونجا چی؟ اونجا رو مرمای نایین رضوان لعلی می فرمان به این که بله شرطیت، جزئیت، مانعیت کاملا قابل وضع و رفع است، اما وضع و رفع استقلالی ندارن. اینا نظیر وجوب و حرمت نیستن که شارع مقدس مستقیما چیزی رو واجب کند یا چیزی رو حرام کند. شرطیت، جزئیت، مانعیت اینا احکام و وضعی هن به تبع منشأ انتزاعشون جعل میشه و نه مستقل. یعنی اگر شعار مقدس یک مجموعه ای را واجب کرده است، اونگاه عقل اون مجموعه را تحلیل میکند، اجزای امور داخلی رو میگه جز، امور خارجی رو میگه شرط، بعضی از امور خارجی شرط صحتن، بعضی از امور خارجی مانع صحتن، مانعیت شرطیت را از امور خارجی که تقیدن وابسته به اینن، حالا یا وجودن یا عدمن انتظام میکند، جزئیت را از مقدمات درونی او انتظام میکند. پس شارع اگر به یک مجموعه امر کرده است، عقل بعد از امر شارع از اون مقدمات درونی جزئیت انتظام میکند، از امور بیرونی که رابطه وجودی دارن شرطیت انتظام میکند، و از امور بیرونی که رابطه عدمی دارن مانعیت انتظام میکند. وگرنه مانعیت و شرطیت و جزئیت مستقلن قابل جعل نیست. خب حالا که ثابت شد جعل شرطیت و مانعیت و جزئیت مستقلن قابل جعل نیست، به تبع منشأ انتزاست، اگر شما خواستید جزئیت یک شی یا مانعیت یک شی یا شرطیت شی رو ثابت کنید، باید به وسیله منشأشون ثابت کنید. اگر خواستید بردارید، باید به وسیله منشأشون بردارید. حالا شما اگر خواستید در شرطیت استمرار لبس یا جزئیت استمرار لبس در حال نسیان که شک کردید رو به حدیث رفع بردارید، یا در جزئیت و شرطیت و مانعیت امور دیگر اگر خواستید بردارید، چون این جزئیت به تنهایی نیامده تا به تنهایی رخت بربندد، باید به تبع اون کل بیاید و به تبع کل از بین برود. اگر کل باشد این جز هست، اگر کل رخت بربندد این جزم منتفی می شود. شما بخواهید تفکیک کنید بین ناشئ و منشأ، چنین چیزی نیست که منشأ رو بر ندارید ناشئ رو بردارید. این جزئیت از جعل مجموع نشأت میگیرد. شما مجموع رو که بر نمیدارید، میخوای این جزئیت را که به تبع مجموع است برداری، نمیشود، یا شرطیت را یا مانعیت را، نمیشود. اگر خواستید با رفع اون مجموع و منشأ جزئیت یا شرطیت یا مانعیت رو بردارید، دستتون از اصل مطلب کوتاه است. حالا شما استمرار لبس در حال نسیان را با حدیث رفع گفتی رفع نسیان برداشتی، این جزء یا این شرط یا این مانع به تبع کل آمد و به تبع کل برداشته می شود. شما اگر این رو برداشتید، یعنی به تبع کل برداشتید، با رفع اصل این رو برداشتید، اونگاه چه دلیل دارید بر اینکه اصل تکلیف باقی است؟ و اگر بگویید در جریان جهل شما چرا این رو قبول کردید، دفاعی که مرمای خوی امثال خوی رضوان الله علیه اجمعین از این میکنن، وفاق المرمون ناینان رضوان الله علیه، میگن این که ما بین جهل و نسیان فرق گذاشتیم برای اینه که در زمان جهل ما یه علم وجدانی داریم به این که اون اصل محفوظ است، نسبت به این امر زائد شک داریم، به جاهلیم، با حدیث رفع بر میداریم، میگیم رفع امالای علمون، البته در ظرف جهل، بعدم که کشف خلاف شد معلوم شد که سر جاش بود. حالا این بار بحث اجزا و امثال اجزا رو دنبال دارد. در حال جهل ما چون نسبت به بقیه علم داریم، این علم برای ما حجت است، یه علم وجدانی داریم که این ده نه جز باقی است، شرط است، وجوب واجب است، در جزء دهم شک داریم، او رو به اصل برمی‌داریم. اما در نسیان که این چنین نیست، اصل مسئله یادمون رفته. چون اصل مسئله یادمون رفته، بنابراین دلیل ندارد که ما اون منسی را با اصل نفی بکنیم، بقیه را حفظ بکنیم. و اون منسی اگر می رود به تبع کل می رود، چون که اگر می آید به تبع کل می آید. فتحصل که از حدیث رفع النسیان ساخته نیست. شما صحت و بطلان را بردارید طبق اون قیاس شکل ثانی که اصلا صحت و بطلان قابل وضع و رفع نیست. بخواهید مانعیت و شرطیت و جزئیت رو بردارید، اینا قابل وضع هن، قابل رفع هن، اما نه استقلالا بل تبعا للمجموع. و اگر شما بخواهید اینا رو بردارید باید مجموع رو بردارید. وقتی مجموع رو برداشتید با رفع مجموع اینها از بین می رود. و چه دلیل دارید بر حفظ اصل تکلیف؟ اینه که می فرمان لسان حدیث رفع لسان نفی است نه وضع. اگر رو برداشتید به چه دلیل بقیه باقی است؟ از این راه حدیث رفع جاری نیست. چون حدیث رفع جاری نیست اصلاحات ادله هم شامل حال سهو و نسیان می شود، مگر اینکه بگویید ادله‌ای که می گوید در حال اعتکاف از مسجد خارج نشوید منصرفی از حال نسیان است. این ادعای انصراف یه اشکال سریعی است، یه جواب سریعی دارد که یا اصلا انصراف نیست یا انصراف ابتدایی است، یه حرف علمی نیست. خب به چه دلیل در حال سهو و نسیان تکلیف نیست؟ شما که در وجوب و حرمت بحث نمی کنید که. البته ناسی کار معصیتی نکرده، بله ما از تکلیف کردن بحث نداریم. این شرط هشتم از شرایط صحت است که حکم وضعی است. ما که در باره تکلیف حرف نداریم که، البته کسی که ناسیان بیرون رفته معصیت نکرده، درست. اما الان بحث که در حکم تکلیفی نیست که، بحث در حکم وضعی است که اگه نسیانم بیرون رفته اعتکافش باطل است یا نه. به چه دلیل ادله ای که میگوید در حال اعتکاف از مسجد بیرون نرو منصرف از حال نسیان است؟ به چه دلیل ادله ای که شرطیت جزئیت مانعیت را به همراه دارد از حال نسیان بیرون است؟ خب پس بنابراین اگر شما بخواهید بگید انصراف دارد، جواب نقدی هم دارید داده خواهد شد که این انصراف یا نیست یا بدی است. و خلط بین تکلیف و وضع هم هست، برای اینکه در حال نسیان شخص معصیت نکرده، حکم تکلیفی ندارد نه حکم وضعی. حکم وضعی در حال خواب هم هست. خب بله، یه وقت بود که بحث‌های عمیق نجف در همین محورها بود دیگه. ما پیش یه آقای خدا غریق رحمتش کنه، ایشون از شاگردان مرحوم عازی عراقی بود، قوانین می‌خوندیم. ایشون تعبیرش این بود که تحت قبه قمر مردی به عظمت این عازی عراقی نیست. با اون اصطلاحات عمیق نجف، تحت قبه قمر مردی به عظمت عازی عراقی نیست. خب خدا همه اینها رو به انبیا مشهور کند، اما اینا گوشه ای از علوم اسلامی است. به هر تقدیر اون روز فضای نجف همین عرفا بود دیگه. ولی وقتی به امام رضوان الله رسید، حالا ببینید چه کار کردیشون. امام رضوان الله کل این بساط رو عوض کرد، فرمود یا وارد معقولات نشوی یا حکیمانه وارد بشوید. اولا کی به شما گفت تو این بحثا وارد بشی؟ حالا که وارد میشید بس گوش کنید به این که حرف آخر کی میزنه. اما اولا صحت و فساد از امور تکوینی نیست، این خلط بین تکوین و واقعیت است. صحت مزاج و سلام مرض مزاج امر تکوینی است، اما صحت صلات و بطلان صلات این امر اعتباری است. اعتباریات وجودشون اعتباری که کانه تام است، صحت و بطلان که کانه ناقص است امر اعتباری است. اصلا نماز که تو خارج وجود ندارد که، 10-12 تا یا 30-40 تا امر موجود خارجی رو شما اسمش گذاشتید نماز. نماز که مثل یه درخت نیست وجود تکوینی داشته باشد که، بعضیش تو مقوله جوهره، بعضیش تو مقوله عرضه، بعضیش تو مقوله کمه، بعضیش تو مقوله کیفه. این یه سازمان مللی است، این که وجود خارجی ندارد، بعدش به نیت وابسته است. این مجموعه اعتباری رو میگن نماز. نماز که وجود خارجی ندارد، این امور اعتباری است. مطلب اول، اگر چیزی وجودش امر اعتباری بود که کانه تام است، صحت و بطلانش هم که کانه ناقص است از امور اعتباری است. امر دوم، و هر امر اعتباری به تبع معتبرش پدید می آید، قابل جعل نیست چیه، قابل رفع نیست چیه. این از موارد روشن خلط تکوین و اعتبار است. تو بحثای واجب مقدمات واجب هم از این حرفا داره، مرمای خوبی دارد که من الابحاث الدقیقه الفلسفیه، این است که آیا کلی طبیعی وجود دارد یا نه، در بحث این که آیا طبیعی صلات نهی بخوره به طبیعی قصب ان بخوره به طبیعی صلات. خب اونی که فیلسوف است که این حرفا رو نمیزند، که صلات که طبیعت نیست، کلی طبیعی نیست، قصب که کلی طبیعی نیست، اینا عناوین اعتباری است. کلی طبیعی مثل انسان، فرس، شجر، اینا رو میگن. قصب که کلی طبیعی نیست، کسی که روی این فرش نشسته، دو نفر روی این فرش نشستن، فرش مال یکی از مال شخص ثالث است، به هر دو اجازه داد، بعد معلوم شد که یکی مؤمن نیست، گفت من راضی نیستم اونجا بشینی. همون شخصی که اونجا نشسته مؤمن است نسبت به او، طیب و طاهر است، نسبت دیگری غصبه. نشستن تکوینن، نشستن یکی، کلی طبیعی اون هیئت قعود یکی است، اما حکم اینه که غصبه، یکی غیر غصبه، یکی حلاله، یکی حرامه، یکی باطلیه. اینا امور اعتباری است. خب پس این امور اعتباری است. وقتی امور وجودشون اعتباری شد، صحت و فسادشون هم اعتباری است. وقتی اعتباری شد، بید معتبر است. حالا اول این خلع اصلاح کردن در اون شکل اول. اما به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه می‌فرماد به این که حدیث رفع ناظر به رفع جمیع آثار یا از هر آثار است. می فرماد به این که شارع مقدس که می گوید رفع مالا یعلمون، این کی مصحح دارد؟ یا رفع النسیان، این کی مصحح دارد؟ شارع که نیامده جزئیت یا شرطیت یا مانعیت رو بردارد، اصلا این نسیان را گفت کل عدم است، نه منسی. گفت این نسیان کل عدم است. کی می توان نسیان را کل عدم دانست؟ در صورتی که جمیع آثار یا از هر آثار او منتفی باشد. اگر یه چیزی هیچ خاصیت نداشت یا اون از هر خواص خود را از دست داد، کل عدم است، مصحح دارد. وگرنه اگر قسمت مهم آثار خود را دارد که مصحح ندارد، انسان بگوید این نیست که. شارع مقدس در این گونه از موارد نیامده بگوید من عفو کردم، من صفح کردم، گذشتم. فرمود این نیست. رفع النسیان، رفع ما لا یعلمون، رفع ما اکرهو، مستکرهو، رفع مستورو، این زوات را برداشت. کی میتوان این زوات را برداشت؟ در صورتی که جمیع الاثار یا از هر آثار گرفته بشه و از اون آثار وضعی است. خب وقتی گفتن نسیان نیست، یعنی گویا فراموش نکردی. خب شما اگه فراموش نمی کردی، چه اثر بار بود؟ صحت بار بود؟ الان کماکان. اگر جاهل نبودی، عالم بودی، صحت بار بود؟ الان کماکان. اگر مکره نبودی، صحیح بود؟ الان کماکان. اگر مستر نبودی، صحیح بود؟ الان کماکان. مهمترین اثر اینها بطلا جز مانعیت است، شرطیت است، جزئیت است، اینا رو بر می‌دارد. اما اینکه فرمودید اینا به تبع منشأ انتزاع جل می‌شود، اینو کی گفت؟ البته جزئیت اجزا، شرطیت شروط، مانعیت موانع، دو جور قابل جعل است. یه وقت امر به مرکب زی اجزای و شرائط و الموانع متوجه می شود، اونگاه عقل تحلیل می کند اون چه که قیدن و تقیدن دخیل است، گروه میگه جز اون چه که قیدن بیرون است، تقیدن وجودیان دخیل است، میگه شر بیرون است و تقیدن عدمیان دخیل است، گروه میگن مانع. بعد انتظام میکنه یه وقت است به لسان مستعنف مانعیت جعل میکنه، به لسان مستعنف شرطیت جعل میکنه، میگه لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه کتاب، لا اعتکاف الا بسیام. خب اینا که به لسان جزئیت است، اینا که به امر مرکب نیست، اینها مستقیما به خود جزئیت و به اجزا و شرائط و مانعیت توجه کرده. همون لا تسلی فی ببر ما لا یؤکل لحمه، این مستقیما متوجه مانعیت ببر ما لا یؤکل لحمه و اجزا ما لا یؤکل لحمه است. وقتی فرمود سلی بعد فرمود لا تسلفی وبر ما لا یؤکل لحمه، ما مانعیت میفهمیم. پس مانعیت را گاهی با توجه امر به مرکب زی اجزاء و شرائط و الموانع استیاد میکنن، گاهی به تک تک این امور شرطیت و جزئیت میده. اگر تک تک اینها به ادله جداگانه قابل وضع است، تک تک اینها بعد لی جداگانه قابل رفع است. فرمایش سیدنال استاد امام رضوان لاره تو اصول این بود که یا وارد این حرفا نشی، چون که نباید شو. خوشش آدم وقت خوشش میاد حرفای پرتومتراغ بزنه، حرفا پرتومتراغ جاش جای دیگه است، اینجا به قولشون حرفای عرفیه. اگر وارد شدید درست وارد بشید. خب نه اصلش درسته، نه فرعش درسته، نه مبادیش درسته. در یه محیطی که این علم رایج نبود خیلی شکر شکم بود، یعنی گفتن حرفهای بدی آورد، در حالی که این چنین نی. خب بنابراین این حدیث رفع هیچ مانعی ندارد که رفع نسیان را بگیره، رفع سهو را بگیره، رفع اضطرار را بگیره، رفع اکراه را بگیره، منتها در اضطرار و اکراه نص خاصم داریم. اما در خصوص استرار به استراحه همین نصوصی که فرمود الا لضرورت شاملش می شود. و در باره اکراه برای اینکه مصداقی از مصادیق ضرورت است، خب اونم می گیرد. هم حدیث رفع شامل می شود، هم اون نص خاصی که در حال ضرورت می شود خارج شد. بنابراین این چنین نیست که حدیث رفع نسیان فقط جزء منسی را به تبع کل بردارد تا شما بفهمید به این که حدیث رفع که لسانش وضع نیست. ما وضع را از جای دیگه داریم، رفع را متوجه خصوص این جزء مشکوک یا شرط مشکوک یا جزء منسی یا شرط منسی یا مانع منسی میکنیم. اینه که برای ما خوی رضوان الله علیه فرمودن فرق است بین جهل و نسیان، برای اینکه در حال جهل ما نسبت به سایر اجزا علم وجدانی داریم، خب در حال نسیان هم نسبت به سایر اجزا و شرایط تذکر داریم، متذکریم. این که مذکور ماست، این که منسی نیست. اون که مذکور ماست منسی نیست، حجت خداست، با عمل میکنیم. اونی که منسی است رفع نسیان. بنابراین شاید سر این که معروف بین اصحاب همین فتواست و جمهور اصحاب چنین فتوایی دادن که اگر کسی سهوًا از مسجد بیرون آمد ضرر ندارد، به استناد همین حدیث رفع باشد. لذا امام رضوان الله علیه می‌فرمودند به این که این آثار وضعی و تکلیفی همه را برمی‌دارد. وقتی میتوان گفت نسیان نیست که جمیع آثار منسی برداشته بشود یا از هر خواستش، بعد خدا غریق رحمتش کنه با انبیا محشور کنه. اینجا می فرمودن به این که وقتی در ادیب اثر چیزی را به چیزی می دهد که از جمیع آثار او یا از هر خواست او را داشته باشد، نظیر زیدون اسدون، بعد به شعر فرزدق در جریان هست سجاد سلام الله علیه اشاد می کرد، می گفت به این که اینی که فرزدق گفت، اینی که به مروان گفت همین فرزدق شاعر که حاضر لذی تعرفه البتعا وطعته، این کسیست که سرزمین ابته این آب و خاک او رو میشناسن، برای آنست که این اون چنون وجود است که معروف کل است، یعنی تمام این ذرات او رو میشناسن، یا در جریان آثاری بر او مترتب است که همگان او رو میشناسن، یا اگر در سوره یوسف در جریان یوسف سلام الله علیه آمده است که این هازا الا ملک کریم، برای اینکه ازهر آثار فرشته در او است. در نفی یا در اثبات وقتی میتوان اثبات کرد که جمیع آثار یا ازهر آثار اون شی در این امر باشد. در نفی وقتی میتوان چیزی را نفی کرد که جمیع یا ازهر آثار خود را از دست داده باشد، و ازهر آثار نسیان در این گونه از موارد بطلان است. اگر ازهر آثار برداشته شد، خب نسیان که حرمت مستقل ندارد که، اگر حرمت هست، اگر عقاب است، مال مجموع است، مال جز که عقاب ندارد که، شرط که عقاب ندارد که. شما که میگید رفع النسیان اینجا عقاب رو برمیدارد، عقاب که مال اجزا نیست، عقاب مال کله. چون جز ترک شد کل ترک میشود و بر کل عقاب میکنن نه بر جز. چون شرط ترک شد کل ترک میشود بر کل عقاب میکنن نه بر مشروط، بر مشروط عقاب میکنن نه بر شرط. پس اینی که برداشته شد چی برداشته شد؟ حرمت برداشته شد، این که حرمت ندارد که. ولی خود همه این فساد آور است، اونی که مال خود جزء است، مال خود شرط است، مال خود مانع است، فساد است، همین رو برمی‌دارد. از هر خواص این اجزا و شرایط و موانع صحت است اند وجدان الجزء و شرط و فقدان الموانع، بطلان است اند فقدان الجزء و شرط و وجدان المانع، این رو برمی‌دارد. فتحصله که می شود به حدیث رفت در این گونه از موارد کاملا توسل کرد. الحمدلله.